بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب به عرض رسید که در مقام سه طایفه روایت بود. یکی روایت یعقوب ابن شعیب بود که گفت لا بأس به بیع الازره، گفت ثمن الازره سختون. و بعد هم یکی روایت عرض کنم که محمد ابن مضارب بود که گفت به این که لا بأس به بیع الازره. طایفه سوم هم موثقه سماعه بود که در او جمع شد. اول موثقه فرمود جاء رجل الى امام صادق علیه السلام و انا حاضر، فسأله عن بیع، قال انی رجل ابیع الازره، قال لا هو حرام. بعد در آخر فرمود و قال لا بأس به بیع الازره. اولا سخن این بود که خب دیروز به عرض رسید که استاد بر اساس دو جهت فرمودند روایاتی که دلالت کرده بر اینکه لا بأس به بیع الازره، اونها مقدمند و محکوم هست به اینکه فروش ازره جائز مطلقا به خاطر منافع محللی که در ازره موجوده و اون تسمید برای زراعت کود، منظره کود زراعت ها و درخت ها و امثال ذالک. در اینجا یه نکته مهم و اصولی است که به عرض برسانم و آن این است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب وقتی که نقل میکنه روایت سماعه را که در او هر دو جهت هست، هم اول گفته حرامون و لا یجوز بیع الازره، بعد در پایان هم فرموده لا بأس به بیع الازره، فرمودن به این که این روایت صدر و زیدش با هم منافیه و چون روایت واحده است نوبت به مرجحات سندی یا مرجحات خارجیه نمیرسه و لا محاله باید در او معالجه دلالی کرد. این مطلب و اصولی را به عرض برسانم و بعد وارد بشم. اون مطلب اصولی این است که اگر دو روایتی با هم متعارض بودند، اخبار علاجی در مقام هست که به ما راه علاج تعارض را بیان فرمودند. خود وقتی سوال میکنه راوی، حضرت اول به مرجحات سندی ارجاع میده، میگه خود به قول اعدل اوثق، اون که راوی موثق‌تر عادل‌تر کذاست، به اینها که مرجحات سندی است ارجاع میده. بعد میگه کلاهما عدلان مرضیان، هر دوی راویان حدیث عادلند و مرضی القولند. چه کنم؟ حضرت به مرجحات خارجی ارجاع میده، میفرماید که خذ بما بمشتهر بین اصحابک و دع شاذ النادر، یا یا خود به ما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب. این میشه مرجحات خارج از روایت. بعد سرانجام میگه کلاهما موافقان، این دو خبر و دو حدیث متعارض هر دو موافق کتابن یا مخالفن. حضرت میگوید اذن فتخیر، یا در مقبول فرمود فرجه حتی تلقا امامک. پس از این که دست از مرجحات سندی و مرجحات خارجی کوتاه شد، اینجا دو مبناست در روایات. یکی این که میگه به هر کدام خواستی عرض کن، چنون که کلینی قدس الله نفسه فرموده لا اجد اوسع ولا احوط من العمل بقول العالم به اگه ما اخذت من باب تسلیم وسعک. پس از اینکه دست از مرجحات کوتاه شد مخیری. آقای آخوندم این را در بحث تعادل و ترجیح کفایه دوم تأیید میکنه. گاهی هم فرموده فرجه حتی تلقا امامک، صبر کن دیگه، احتیاط کن تا وقتی که دسترس به امام پیدا کنی و رفع مشکل کنی. اما اصولیین معمولا میگویند اگر دست ما کوتاه شد از ترجیح، تخییر نه، تساقط، هر دو از درجه اعتبار ساقط میشن، باید رجوع کرد به دلیل دیگر. اگر دلیل لفظی بود او ما مرجع قرار میدیم، مثل عامی یا اطلاقی، و اگر دلیل لفظی نبود مرجع اصل عملیه، مثلا استصحاب یا اصالة الاباحه است. شیخ بزرگوار میفرماید که شیخ انصاری میفرماید که این روایت موثقه سماعه روایت واحده است. چون روایت واحده است در او مجالی برای مرجحات سندی وجود نداره، چون فرض بر این که هر دو یه راوی داره و اون راوی جناب سماعه هست، دیگه اینجا اعدل و اوثقی در کار نیست، روایت روایت واحده. پس مرجحات سندی جا نداره. مرجحات خارجیه هم میگه باز در اینجا مجالی نیست، برای اینکه یه روایت، در یک روایت نمیتوان اعمال مرجحات خارجیه هم کرد. لا محاله نوبت میرسه به مرجحات دلالی. برگردیم اگر ممکنه بین این صدر و ذیل جمع دلالی کنیم. و بعد میفرمایند که در مقام جمع دلالی تأیید میکنه جمع شیخ طوسی را که دیروز به عز رسید. بگیم اون که فرموده سمن الازرته یا فرموده لا یجوز بیع الازره، مراد بیع ازره انسان یا هر ما لا یعکل لحموس، و اون که فرموده لا بأس به بیع الازره، مراد ازره حیوان معکول اللحم باشه. شیخ میگوید از باب این که قدر متیقن در سمن الازرت سختون ازره انسانه، و از این طرف هم قدر متیقن در لا بأس به بیع الازره سرگین ما یعکل لحمه است، به قول آقای انصاری این قدر متیقنها را دلیل بگیریم برای رفع تعارض و جمع دلالی که بعد از اینکه مرجحات سندی و مرجحات خارجی کاربرد نداره برسیم به مرجحات دلالی و در متن حدیث کاربرد به کار ببریم، بگیم این قدر متیقنهای طرفین موجب میشه که لا بأس به بیع العذره، هم بشه بر عذره ما یعکل و سختون هم بشه بر عذره انسان یا هر حیوان غیر معقول اللحم. درست و زلال. خب وقتی خستی ابن حماسب دست بدید دقت بشه، شیخ دریایی از فضل و نکات فوق‌العاده‌ای که به قول مرحومای شاهروزی در دست بکرموی شیخ رسائل و مقاصب، باز غیر از شیخ در کتاب طهارت و صلات، گویا بالاترین عرض کنم دقایق علمی فقه و اصول را این بزرگوار در این دو کتاب جمع کرده. خدا رحمت کنه. این جمله معترضه را عرض کنم، دو جمله معترضه. مرحوم آیت الله خویی می فرمود که یه آقای وارد نجف شد، بنا شد که درسها را بررسی کنه، درسهای خارج را، رفت این درس و اون درس و اون درس و هر یکی از درسها به شاگردان گفت که به آقا بگید اگه ملایی برو رسائل درس بده، و الا خارج گفتن که آسانه، هر چرت پرتی که گفتی، خصوصا حالا که میگن از رو میخوانند و کلمه کلمه هم شاگردان مینویسن. بنابراین میفرما اگه ملایی برو رسائل درس بده. مرحوم آقای دوم هم این بود که مرحوم آقای آشخاشم قزوینی رحمت الله علیه می فرمود که وقتی ما وقتی که اینجا رسائل می خودیم در نشر خدمت ایشون خواهش کردیم که یه بخشی هم از آخر رسائل بگو. بعد چند روز ایشون می فرمود که من 14 دوره رسائل گفتم، در هر دوره برای من چیزهایی کشف شد که دوره قبل نفهمیده بودم. حالا به هر حال عرض کنم حضورتون که این فرمایش شیخ در کتاب مکاسبه که دیروز اعتراض استاد را نقل کردیم که فرمود در قدر متیقن را نمی شود موجب جمع دلالی قرار داد. یادتون هست گفتیم که در جمع دلالی ظهورات نزه ظاهری به نفس دیگری قابل برداشتنه، نه اینکه ما بیاییم به قدر متیقنها حس کنیم و او را موجب رفع تنافی دو حدیث بدانیم. خب اکنون که این مطلب روشن شد، عرض کنم حضورتون که پس دستمون از مرجحات سندی و مرجحات خارجیه و همچنین به قول استاد خویی که ما اعتراض داشتیم حرف شیخ انصاری را میپسندیم وجود قدر متیقن موجب رفع تنافی بشه، حال فرمایش استاد خویی بگیم نه، بین دو دلیل صدر و ذیل تنافیه. حال استاد خویی میگه از دو حال خارج نیست، یا روایت سماعه یک روایته که اگر یه روایت بود که به خاطر اجمالش به کلی ساقط میشه، یه روایت در صدر میگه لا بأس، که به درصد میگه لا یجوز و بیع العذره، در ذیل میگه لا بأس، خب این اصلا قابل قبول نیست. بنابراین از اصل مجمله و از درجه اعتبار و حجیه ساقط. احتمال دوم که ایشون میگه به سه قرینه این احتمال تأیید میشه، اون این است که اینها دو روایت بوده و سماعه برای اینکه مستمعین بفهمند که در اینجا معارضی وجود داشته ابتداعا نقل میکنه داستان مردی که خدمت امام آمده و گفته نی ابی الاغر حضرت نه کرد. بعد سماعه دو مرتبه حدیث دیگر یا که در ذهنش بوده نقل میکنه و میگه لا بأسه به الاغر. این دو روایت بوده و سماعه جمع کرده. به چه دلیل دو روایت بوده؟ ایشون سه دلیل آورده. اول این که میگه که واو در اینجا آمده، یا رجل الی امام صادق قال انی رجل ابیع الازره قال لا حرام بیعها و ثمنها. دو مرتبه میگه و قال لا بأس به بیع الازره. این که واب آورده و گفته و قاله، این دلیل بر این که تتمه بر چی تتمه سخن امام صادق در اون مجلس نبوده. احتمال مطلب دوم اینه که فرموده در جمله دوم و قاله لا بأس به بیع الازره. خب اگر بنا شد تتمه حرف قبل بود، میخواست بگه لا بأسه به بیعها. سوال کرد که ما انی رجل ابیع الازره قال لا یجوز بیعها و ثمنها، بعدم بگه ولا چی لا بأسه به بیع الازره. اما این که گفته است که و قال لا بأسه به بیع الازره، ازره را تکرار کرده، این دلیل بر این که این همون تتمه حدیث اول نبود و الا بهترین بود که به جای لا بأس به بیع الازره همونطور که قبلا فرمود حرام بیعها و ثمنها و بعد بگه ولا بأس به بیعها. این که گفته لا بأس به الازره ضمیر را گذاشته و مظهر آورده، این نشانه دیگری است بر این که این عرض کنم که حدیث روایت دومیه. و اول فرمان که میفهمند اشکال سوم این که آخه اگر این بنا میشد که یه روایت بود، این راوی گیج میشد به امام میگه یعنی چه؟ در یه مجلس اگر به آدم دو تا حرف متناقض بزنن، خود قهران سوال میکنه که چی شد قضیه، مطلب آخر چیه؟ در یک مجلس امامی بگوید که حرامه، دو مرتبه بگه لا بأس به بیعها، و یه مردی گیج که نبوده، سائل یعنی چه؟ آقا شما این چی گفتی؟ آخه نتیجه چی شد؟ این که ساکت شد راوی و هیچی نگفت، این معلوم شد که دو تا مطلب جدایی بوده و دو حدیث مستقل بوده. اینها خب این تقیه رو پس از این جمله دیگری بوده، و الا اون یارو سوال کننده اگر به همون این جمله را میگفت، خب این که تقیه منندش که آمده میگه آقا من یه آدم فروشنده ازره هستم چه کنم؟ ما تقول فی حکمها، و حضرت بگه اول بگه حرامه، دو مرتبه بگه جائزه، یعنی شما کدامش درسته؟ استاد میگه که بعضی گفتن اینجا یه قرائن مقالیهی و مقامیهی بوده که بر راوی امر روشن شده بوده، بله زاست که این قرینه ها در دسترس ما نیست. چه میگه این که خب حرفیست که حوال دادن به امر مشهولیه، ما چه میدونیم قرینه بوده یا نبوده؟ مقتضای قانون اصالت عدم قرینه این است که قرینه در مقام نبوده. بنابراین پس این یه روایت در واقع دو روایته، حالا دو روایته که با هم متعارضه و راوی هم راوی واحده، لذا مرجحات سندی کار نمی کنه. ایشون می فرماید که برگردیم به مرجحات خارجیه. می‌فهمن مرجحات خارجی اینجا کاربرد داره، زیرا اینکه ایشون ادعا می‌فرمان میگویند که چون مسئله حرمت بیع ازره متفق علیه بین عام تقریبا بوده، که در زیل مصباح هم از کس کنن که حالا ما فقه مذاهب العرب خمسه را داشتیم، دیر شب در کتاب خلاف شیخ هم گشتم متاسفانه این بحث را به کتاب خلاف نیاورده، بیعه عذره را، بله بیعه نجاسات را آورده، اما در کتاب خلاف هم ندیدم، یعنی این فقه علی المذاهب الخمسه هم نبود، اما در ذیل پاورقی مصباح الفقهاء از بحث کنم که فقه علی المذاهب الاربعه نقل میکنه که سنی ها قائل به حرمت بیع عذره هستند. وقت ایشون میفرمان این مرجح خارجی که خود به ما خالف العامه، این موجب میشه که ما روایات مجوز را مقدم بداریم بر روایات مانعه. و اما این که گفتن ابی حنیفه قائل شده به حرمت بیعه، عرض کنم حضورتون که به حرمت بیعه، به جواز بیعه چی عذره، و این را نسبت داده هم مرحوم مامقانی به هم مرحوم علامه در تذکره. چون میگه این عجیبه، در صورتی که ابو حنیفه قائل به حرمته، بله در یک جا ابو حنیفه گفته اگر به عذره را مخلوط با خاک کنه، با خاک کنه، که ما هم به تبع حنیفه ابو حنیفه که روز قبل گفتیم، در اون صورت بیع جائزه، اما مستقلن بیع عذره را شون فتوای به حرمت داده. کجا چنین چیزیه؟ بنابراین استاد میگه با توجه به مرجحات خارجیه، چون روایات من موافق با عامه است، باید او را کنار گذاشت، و اون چه خود به ما خالف العامه که روایات مجوزه. روز بعد مرحوم شیخ یک جمله در مکاسب داره که اون جمله ایشون اینه: این روایت الجواد لا یجوز الاخذ بها من وجود. شیخ در مکاسب آخر همین بحث میگه روایات جواز را از جهات مختلف نمیشود بهش اخذ کرد. این خوب استاد الفقها شیخ انصاری در این حرف میزنه، این جهات کدامه؟ یکی از جهات همون شهرتی است، بلکه نقل اجماعاتی است که مایلید به جواهر مجارجی کنید، که عجیب خود شیخ هم اشاره میکنه جمعی از بزرگان ما ادعای نفی خلاف یا حتی اجماع گفتن بر این که بیع عذره و حیوانات غیر ما یوکل لحمو، بیعشون حرامه به صورت مطلق. بنابراین این اجماعات منقوله و شهراتی که مسلم شهرتش ثابته، لذا می فهمن که همچنین ادله عامه‌ای که در اول مکاسب خوندیم، مثل روایت تحف العقول، مثل ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این ادله عامه همه موجب میشه که شیخ میگه لا یجوز الاخذ به روایات الجوازه لوجوه یا من وجوه. پس اجماع شهرت علاوه بر او اون روایات عامی که در مقامه. در اینجا مرحوم استاد جواب میده که اما اجماعات که خب معمولا این اجماعات مدرکیه، اینا که غالب من شدن استناد به همون ادله عامه یا به همین روایات زمان العذرت سختون کردن. اما آمدیم به شهرت، باز این بحث دقت کنید در اینجا، یعنی در خاطرتون میشه، دقتی نمیاد خیلی. شهرت البته یکی از مرجحاتی که در بحث تعادل و ترجیح بین از کنن دو روایت گفتن، مسئله شهرت خود به مشتهر بین اصحابک و دع شازن نادر فان المجمع علیه لا ریب فی. خب استادم با اینکه مسئله سند را تکی می کنن، شهرت را به جمله قبول دارن که موجب برای ترجیح روایت میشه. اما کدام شهرت؟ شهرت فتوایی یا شهرت روایی؟ اونی که در بین اینجا شهرتش ثابته، شهرت فتواییه. بله، جمع زیادی و مشهور بین فقها شیعه قول بحرمت بیع ازره است. اما شهرت روایی که منشأ ترجیح میشه شهرت روایه، روایتی که مشهور باشه و در کتب متعدد ذکر شده باشه، این موجب برای ترجیح. شهرت روایی با روایات مانعه نیست، زیرا روایت مانعه یکیش روایت یعقوب بن شعیب بود که گفتیم در سند حکم بن مسکینه، ولی در همچنین اول موثقه سمائه بود که موثقه سمائه با همون بحث اشکالاتش گذشت، ولی روایت مجوزه روایت محمد ابن مزاربه و این هم مردیس حسن مورد تأیید قرار گرفته. علاوه که خب زیل موثقه سمائه هم بود که گفت لا بأث ببیع الازره، بنابراین معلوم نیست که ادله روایت مانعه شهرت داشته باشه نسبت به روایت مجوزه، بلکه دیدیم روایت مانعه یکیش روایت یعقوب بن شعیب بود که در حکم در سند قرار گرفته بود و ضعیف بود، و یکی هم زید که صدر روایت موثقه بود که گسمایت موثقه میتونستیم بگیم از دور خارجه. پس روایت مجوز سندش معتبرتره و بنابراین این شهرت هم نمیتوانه به شهرت فتوایی موجب برای ترجیح بشه. البته مرحوم آیت الله برویدی انشاءالله در بحث حجیت خبر واحد خوندید یا میخوانید که مرحوم آیت الله برویدی شهرت فتوایی را هم منشأ برای ترجیح قرار داده و به نظر ما حقا با ایشونه، چون ایشون میفرمان به این که فتوای قدما اگر بر یک شیعی بود با توجه به قرب عصر اونها و عصر ائمه دین، که خدا از کنم که برای آموزی بعض از شاگردان ایشون هم که خیلی این را پرابال مفصلی دادن که چرا شهرت فتوایی قدما دلیل بر اعتبار روایتی میشه که بر طبق فتوای مشهور، ولذا اثبات فرمایش استاد که جائز بیع اجره با این مشکلات مسئله شدیدیه. و بنابراین فکر میکنم این ابو حنیفه میگن مرد نزبنم که عجیب بوده، این خلط کردن با شیء دیگر به توان موجب رفع اشکال و رفع شبهه بشه. اما روایت عامه هم که ایشون میگه روایت عامه قاعدتا فقط این نجس را عنوان کرده، و اگر ما به نجاست خواسته باشیم حکم بکنیم به ممنوعیت بیع نجس که لازم یا تخصیص اکثر. والحمدلله و صلی الله علی رسوله و آله.